رادیو جادی شماره 185 آناناس روی پیتزا اوائل دی 1403. خب سلام، خوش اومدیم به یه رادیو جادی دیگه. جادی هم و مشغول کلی کار، اما این لا رادیو رو هم رد میکنیم بره. رد میکنیم یعنی لایه کارا جا میدیم یا لایه جا کار میدیم، نمیدونم. رادیو جادی انتظارش اینه که دنبال تبلیغ نباشه، شما رو به هیچ کی نفروشه و مروری داشته باشه بر اخبار تکنولوژی با تمرکز روی یک نگاه انسانی تر به کل ماجرا. با ما باشین ببینیم چه خبر. اولین خبرمون یه خبریه که بارها میخواستم پوشش بدم، اما چون خیلی دقیق جزئیاتش دنبال نکرده بودم و یه اصطلاحی هست که میگن الان دیگه خیلی دیره اومدی، اما خیلی دیر اومدی ولی خیلی دیره، یه همچین چیزی هست. It's too late. با یکی آشنا شدین تو شرکت، با سلام علیک کردین، دیگه با هم اوکی نمیتونین بگین ای ببخشید اسم شما چی بود، الان دیگه برای پرسیدن خیلی دیره. تو این خبرم جنگ بین وردپرس هست، WP انجین هست و اتوماتیک و البته خب آقای مولنویک. ماجرا به وردپرس برمیگرده. من به موقع پوششش ندادم. یه حساسیت عجیبی گلوم پیدا کرده که احتمالاً به این هوای مزخرفیه که برامون ساختن، ولی با هم پیش میریم. وسطش چون چند تا سورته براتون بکنم. بذارین اول همه بازیگرا رو معرفی کنم. مولنویک کسیه که پشت شرکت اتوماتیکه. اتوماتیک با دوتا تی. اتوماتیک چیزیه که پشت نرم افزار وردپرس هستش. و WP انجین یه سایتیه که سرویس وردپرس میده برای کسایی که میخوان ازش استفاده کنن. وردپرس مشهورترین سیستم وبلاگ نویسیه و بخش بزرگی از اینترنت با وردپرس میچرخه. مبتنی بر PHP و دیتابیس، حالا به شکل دیفالت MySQL، و اگه شما بخواید یه وبلاگ شروع کنین انتخاب مرسوم وردپرسه. به خاطر قدرت‌های خیلی 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 زیادی که داره تبدیل شده به یک ابزار ساخت سایت و غیره و غیره. شرکت اتوماتیک پشتشه که شرکت خیلی باحالی هم بود. دورکار بود وقتی دورکاری مد نبود. فکر کنم یه جاهایی در موردش حرف بزنیم. شرکت بسیار بسیار باحالی حداقل بود قبلا، الان جزئیاتش رو نمیدونم. و این شکلی بود که شما اگه استخدام می‌شدید می‌تونستین از هر جای دنیا باشین، براتون چند هزار یورو می‌فرستادن فقط برای اینکه هوم آفیستون رو راه بندازین، در زمانی که اصلا این چیزا هنوز باب نشده بود. و خب در نهایت هم وردپرس رو میسازن به عنوان یه نرم افزار و پیش میرن. WP انجین یه سایتی که شما سرویس راه اندازی راحت در واقع هاستد سرویس های وردپرس رو میده. مولنویک هم مدیر عامل شرکت اتوماتیک. در چند وقت اخیر، یکی دو ماه اخیر، دائما خبرهای میومد از کشمکش اینها با هم. مشکلشون هم این بود که مولنویک میگفتش که شرکت اتوماتیک که وردپرس رو پیش میبره داره پیش میبره، ولی WP انجین که سرویسی به شما میده که بهش پول بدین که بتونین از وردپرس استفاده کنین، یه شرکت مستقله که از این چیزی که ما داریم با دردسر میسازیم بهره‌وری تجاری خیلی زیادی میکنه بدون اینکه هیچ منفعتی داشته باشه برای ما. از نظر قانونی کارشون اشکال نداره. یه گروه یه نرم افزار آزاد میسازن میذارن، شما اون نرم افزار آزاد رو برمی‌دارین باهاش پول در میارین. اخلاقی باحالی و ایناش اینه که شما که باهاش پول در میارین یه چیزی هم برگردونین به اونایی که اینو میسازن، فقط بیزنس خودتون رو پیش نبرین. حرف مولنویک این بود، ولی این کشمکش خیلی حاد شد. یعنی چندین و چند جا مثلا دسترسی WP انجین رو قطع کرد به وردپرس. پلاگینی که تو WP انجین توسعه داده شده بود رو برای خودش برداشت و این جور چیزها. این کشمکش خیلی کشمکش کثافت‌کاری شد، کثیف که میخوام بگم dirty trick توش داشت به قول مدیر عامل ما که در حال یه سری کشمکش های ظاهرا تو شرکت. خلاصه الان یه رأی دادگاهی صادر شده که میگه که رأی دادگاه میگه که WP انجین به خاطر کارهایی که اتوماتیک کرده و دسترسیشو بسته داره صدمات خیلی جدی میبینه. کاری که میکنن اینه که استاتوس کو رو باید سیو کنن، باید دسترسیشون رو باز کنن، سرویس هایی که میدادن رو بدادن تا حکم دادگاه بیاد. به این میگن یه حکم پیشینی دادگاه. شما میرین شکایت میکنین، WP انجین شکایت کرده که این دسترسی ما رو بسته، ما وضعمون خیلی بد شده. در نتیجه دادگاه حکم میده که همه چیز باید برگرده به وضعی که قبلا بود تا ما حکم نهایی رو بدیم. دلیلی که من در واقع اسم این قسمت گذاشتم آناناس روی پیتزا اینه که یه کار خندداری هم کرده، اوتوماتیک گفته اوکی ما داریم این رو مینویسیم، شما فقط داریم منفعت میبرید، من از فردا یه کار فانی میکنم. یه چک باکس گذاشته که شما هر وقت میخواین توی wordpress.org لاگین کنین باید یه تیک رو هم بزنین که نوشته pineapple is delicious on pizza. آناناس، داشتم میفهم میکردم که این بعضی کشورها بهش میگن pineapple تو انگلیسی، ما بهش میگیم آناناس، هلندی ها هم بهش میگن آناناس، خیلی جا بهش میگن آناناس. آناناس رو پیتزا خوشمزه میشه. یه دعوای کلاسیک اینترنت هم اینه که آناناس رو پیتزا ایتالیایی ها خیلی شاکی میشن که این چیه، حالا توی طنزای اینترنتی. از اون طرف وقتی آدمو میخورنش خیلی هم بد نیست، حالا با من شخصی علاقه من نیستم ولی وقتی میخورنش هم خیلی بد نیست. یه بخشش هم اینه، چیزایی که عجیبن رو تست کنین، شاید هم خیلی بد نبودن. من البته ترجیح میدم تو پیتزام آناناس نباشه، ولی در اصل گفته اوکی ما این نرم‌افزار آزاد رو مینویسیم، شما دارین ازش پول در میارین و فقط دارین استفاده میکنین از این. کاری که من میکنم اینه که یه چک باکس اضافه میکنم که از این بعد هر کس خواست لاگین کنه بیاد که آناناس رو پیتزا خوشمزه است، و اگه اونو تیک نزده باشین نتونین لاگین کنین. در نتیجه میبینین که اینکه شما فقط نرم‌افزار رو برمی‌دارین استفاده میکنین ممکنه چنین اتفاقاتی هم براتون بیفته. خلاصه بامزه بود، ولی اون حکم دادگاهی که اومده در اصل این رو هم نقض میکنه و میگه که همه چیز باید مثل قبل بشه تا وقتی حکم نهایی صادر بشه. ماجرای خنده‌داری بود و یادآوری مهمی از وضعیت نرم‌افزارهای آزاد. یه طنز، یه کارتون خیلی مشهوری هستش که یه استراکچر خیلی بزرگی اون بالا چیدن، همینجوری با آجرهای مختلف رو هم دیگه است، تهش یه آجر کوچولوئه که همه چی وابسته به اونه و فلش زده یه دونه پکیجی که یه مینتینر داوطلب داره ادامش میده. بارها بارها این اتکار هم دیدیم، طرف یه سیستمی داره که یه چیز خیلی ساده‌ای رو به عنوان یک پکیج درست کرده، همه ولی دارن استفادهش میکنن بدون اینکه به اون یارو هیچی برگرده. یه روزی اینو کلا پاک میکنه و تمام اپلیکیشنایی که استفاده میکردن به مشکل برمیخوره. حالا گاهی خیلی ساده است، مثلا این فقط یه تول بار نشون میده، بعضی موقع ها هم چیز بسیار پیچیده ای مثل کرل، طرف تمام عمرش داره یه چیزی مثل کرل رو درست میکنه ولی در نهایت کلی شرکت تجاری ازش استفاده میکنن برای تمام سیستم هاشون بدون اینکه چیزی برگردونن. اگر نرم‌افزار آزادی استفاده میکنین و امکانش رو دارین بهشون دونیت کنین، یا الان امکانات گیت هاب ساپورت هم وجود داره دیگه، مثلا اگر شرکت ما به عنوان یه شرکت از یک لایبری استفاده میکنه میتونه تو گیت هاب اسپانسرش بشه و ماهیانه یک پول منظمی به اون بده. با تشکر از همه اسپانسرهای رادیو گیک، اسپانسر ما نداریم به اون معنی، آره من علاقه من نیستم شما رو بفروشم به تبلیغ دهنده، اشکال ذاتی نداره، ولی فعلا کار من نیست، کار من برنامه نویسیه. یه خبر دیگه که ادامه یک مجموعه خبره، ما همینجوری گفته بودیم تو رادیو جادی علاقه من نیستیم در مورد این حرف بزنم که من این تیکه هایی که آب میخورم رو کات میکنم یا هر نوشیدنی که دستمه. دلیلش هم اینه که بعضی ها به صدای قورت دادن خیلی حساسن و این میکروفون قهرمان خیلی خوب صدای قورت دادن رو میگیره. بعد بعضی موقع از اون تصویر نگاه میکنم کجا لیوان دستمه، بعد بعضی موقع لیوان رو برمیدارم ولی فرصت نمیشه بنوشم، تهش میذارم ایستم. توی چندین شماره از رادیو داریم در مورد خبرهای حرف میزنیم که نشون میده چقدر ساختن میکروچیپ ها داره مهم میشه. اینجا هم یه دونه داریم و تو رادیو جادی قرار نیست در مورد اینکه فلان چیپ اومده این انقدر قیمتشه اون 5 تا کور داره اینا حرف بزنیم، ولی یه موقعی اینا یه ترندی تو تکنولوژی هست که خیلی جالب میشن. در مورد ترندهای تکنولوژی آدم‌ها بعضی وقتا تذکر میدن که فلان چیزو گفته بودی بعدها کشف کردیم که چقدر باحال بوده، تو تاریخ فلان مثلا گفتی سهام آمازون اگه میتونیم بخریم. ولی حالا یه چیزی که با مزه یادم افتاده بود که یه سخنرانی خیلی قدیمی من دارم در مورد اینکه اینترفیس های تکست چقدر باب خواهند شد و الان با چت جی پی تی میبینین که اینترفیس های تکست چقدر کاران اشتباه هم زیاد دارین، در واقع شما میتونین انگوش بذارین رو اشتباه ها، انگوش بذارین رو مثبت ها، اگه درصدی اینا با هم فرق میکردن نکته بامزه است. به هر حال استی میکرو الکترونیکس یه پردازنده جدید داده به اسم STM32N6. این هم یه چه بامزه نوروساینسیه که آدم هایی که نیتیو به یه زبونی حرف میزنن عدد ها رو به زبون نیتیوشون میگن. STM32N6 که اکسلریتورهای نورال آرت داره، در واقع NPU هایی داره برای Edge AI. Neural چیه؟ Neural عصبی Processing Unit احتمالاً. و اج هر وقت حرف میزنیم منظور لبه است دیگه، اج یعنی لبه. نتیجهش این میشه که دارن دیوایس های جدیدی میان که شبیه سی پی یو هن ولی خیلی کوچیکتر، میکرو کنترولر هن در واقع. کارهایی که قبلا مثلا یه جارو برقیتون میخواست کنترل کنه، جارو برقیتون که حالت عادی سی پی یو نداره، یه میکرو کنترلر داره که ورودی این بود خروجی این بشه، این بود این روشن بود اون چراغ روشن بشه، اگر این دکمه رو زده بود این توانه اونجا اضافه بشه. خیلی 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 ساده، منظورم از سی پی یو کامپیوتر ساده تر، میکرو کنترلر خیلی وقتا. الان داره سری های از اینها میاد که تخصصشون حل کردن مسائل مبتنی بر شبکه عصبیه. الان تقریبا همه کارهایی که ما میبینیم تحت عنوان اوی هوش مصنوعی مدرن اومده این کارا میکنه، عملا شبکه عصبی هایی که دارن راه میشن. اج دیوایس هم دیوایسیه که لبه یوزر اتفاق میفته. مثلا توی نتورک اج دیوایس شما اون مودمیه که گذاشتین تو خونتون وصل میشین به شبکه اینترنت. توی هوش مصنوعی اج دیوایستون اون یخچالتونه که از این به بعد ممکنه این سی پی یو توش باشه و یک مسئله شبکه عصبی رو حل کنه. در اصل همون جوری که قبلا یه چیزی مثل یه میکروپروسسور توی یه جارو برقی بود، الان دارن شرکت‌های بیشتر و بیشتر و بیشتری چنین چیزهایی رو می‌سازن که امکان حل مدل‌های، در واقع امکان کار بر اساس مدل‌های شبکه عصبی رو دارن. نتیجهش اینه که مثلا این نورال آرت اکسلراتور NPU اجازه میده دیوایس‌های امبدد شما، دیوایس های درونساز شما که همون یه چیزی دارین داخل یه چیز دیگه که یه کاری میکنه، توی جاروبرقیتون یه سیستم میکروکنترولری دارین، الان بتونین توی جاروبرقیتون یه سیستم شبکه عصبی داشته باشین که نتیجهش این میشه که دیوایس ها بسیار ارزونتر از قبل و بدون نیاز به وصل شدن به اینترنت و فرستادن دیتای شما به یه سرور و گرفتن جوابش، وایس شما رو راحت تشخیص بدن، تصویر رو به راحتی تشخیص بدن. در نتیجه بودن چنین میکروپروسسورهایی اجازه میده که تعداد، حالا میکروپروسسور با یه خورده تسامح میگیم، خودشون بهش میگن NPU Neural Processing Unit، واحدهای تحلیل عصبی، حالا مثلا در واقع شبکه عصبی، دیوایس های بیشتر و بیشتر و بیشتری بدون نیاز به اتصال به یک مرکز و سنت کردن دیتای شما و گرفتن جواب بتونن کارهای شبکه عصبی انجام بدن. در واقع با بودن این دیوایس ها شما به زودی تعداد خیلی 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 بیشتری ابزارهای کوچولوی کم مصرف بدون اینترنتی خواهید دید که میتونن به راحتی تشخیص بدن که یه آدم تو این تصویر هست، به راحتی تشخیص بدن شما چی گفتین، باهاتون حرف بزنن، از رو تصویر بتونن مسیریابی کنن و اینجور چیزها. در نتیجه اتفاقات بیشتری توی دیوایس های فیزیکیمون به زودی خواهیم دید. بحثم این نیست که وای استی میکرو کنترل میکرو الکترونیکس این دیوایس رو ساخته پس میترکه. در واقع داریم یه ترند رو به شما نشون میدیم که این مسیر داره هموارتر و هموارتر میشه و این شرکت ها بیشتر و بیشتر دیده خواهند شد. همون جوری که انویدیا چون که سیستم های ترین کردن شبکه عصبی رو میسازه یه اونقدر گنده میشه، تو شماره قبلی یه سیستم دیگر داشتیم، الان میبینید دائما دارین شرکت های جدید کوچیکی رو میبینید که دیوایس های بسیار خاصی رو ساختن که روی اج دی، در واقع میکرو کنترلر های بسیار کوچیکی ساختن یا ام پی آی خیلی کوچیک خیلی جدیدی رو ساختن که روی اج دیوایس ها مثل یخچال، گوشی، جارو برقی، توستر و غیره و غیره امکانات استفاده از مدل های یادگیری ماشین، شبکه عصبی و اینها رو فراهم میکنه. اتفاق جالبی. از اون بر بعضی ها معتقدن که کل این ماجرای یادگیری ماشین رو بچپونیم به همه چیز یه هایپه، یه بادکنکه. ما تو دوروارمون انقدر گفتن این حبابه حبابه و مهمل بوده حرفشون که دیگه به این حرف اعتماد نداریم. ولی افراد بیشتر و بیشتری دارن میگن که این حباب یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و غیره خواهد ترکید و این شرکت های یهو خیلی ارزشمند شده به خاطر اینکه اجازه میدن از روی عکس شما براتون آواتار فانی درست کنه، به زودی ارزششون افت خواهد کرد و این نیازی نیست که یوزرها واقعا داشته باشن. الان هیجان زدن. 9to5 Mac، یکی از سایت های مهمه که مک رو زیر نظر داره، یه آماری رو داده که اپل اینتلیجنس روی آیفون چیزی نیست که یوزرها واقعا استفادهش کنن. گفته خیلی هاشون موقع خرید آیفون علاقه‌مندن که اوه این مدل اپل اینتلیجنس داره پس من بخرمش، ولی در عمل خیلی هاشون میگن که استفاده روزمره از این فیچرهای یادگیری ماشین، هوش مصنوعی و غیره و غیره نمی کنن. این آمار در مورد سامسونگ حتی یک کمی البته پایین تره. گفته کاربرای آیفون نشون دادن که به AI بیشتر از سامسونگی ها علاقه نشون میدن و 46.6% یوزرهای آیفون گفتن که موقع انتخاب یک دیوایس جدید این که AI داره براشون مهم بوده، در مقابل 23.7% سامسونگی ها گفتن این براشون مهم بوده، که میبینین خیلی آمار پر اختلافیه. اما وقتی دارن استفادهش میکنن یوزرهای سمارتفون چندان خوشحال نبودن با فیچرهایی که دارن. 73% کسانی که از اپل اینتلیجنس استفاده کردن و 87% کسانی که از گلکسی AI استفاده کردن گفتن که not very valuable بوده، نه چندان ارزشمند بوده، یا اینکه یه خورده ارزش اضافه می‌کرده به زندگی روزمره‌شون این فیچرهای AI. حواستون باشه 70-80% آدما گفتن که این فیچرها خیلی براشون جذاب نبوده. فیچرهایی که آدما بیشتر استفاده کردن فیچرهایی بوده که تو نوشتن بهشون کمک می‌کنه، خلاصه کردن نوتیفیکیشن‌ها بوده، اینکه کدوم مسیج از کدوم مسیج مهم‌تر بوده، کلین آپ کردن فون‌ها دیگه میومده مثلا رو 30%، اون قبلی‌ها بالای 40% بوده و سمارت ریپلای تو ایمیل براشون فقط 20% ارزشمند بوده. میبینین که تبلیغ فروشش خیلی زیاده. 80% وقتی که موقع خریده، ببخشید، نصف آدما موقعی که خریده میگن که این فیچر که داره برام مهمه، ولی موقع استفاده 70-80% میگن برام خیلی مفید نبوده. خلاصه جالب بود. البته به عنوان تبلیغ سامسونگ بگم که تبلیغ پولی نیست. من چون سامسونگ استفاده میکنم بگم که واقعا از چندین ورژن قبلم این بوده، یعنی فکر کنم از اس مثلا 20 هم این بوده که وقتی از یه چیزی عکس میگیری قشنگ میشه تکست رو جدا کرد، شماره کارت رو میتونی سلکت کنی، خود شماره کارت رو تایپ میکنه و این چیزا برای من مفید بوده، ولی احتمالاً واسه من سامسونگ همیشه اینش خیلی بامزه بوده. به نظرم فیچراش خیلی خوبه، ولی این فیچرها رو انقدر که باید نمیتونه به آدما نشون بده که استفادهش کنن. مثلا با قلمش که مینویسیم واقعا فارسی که مینویسیم کاملا به راحتی میفهمه و درست میفهمه، ولی افراد کمی میدونن. خلاصش این بود که علارغم اینکه هی AI داره رشد میکنه، شرکت‌های کوچیک AI که میان انقدر گرون میشن، در عمل مردم تو زندگی روزمره‌شون انقدر این فیچرهای ریز AI رو استفاده نمیکنن. و میریم یه خبر عجیب. ویسل بلوئر میشه سوت زننده. اینی که سوت میزنه اوه به من توجه کنین. در مورد اوپن AI سوچیر بالاجی که یه هندی آمریکایی بوده و ویسل بلوئر اوپن AI حساب می شده مرده پیدا شده. ما تو ایران معمولا رسمه که میگیم مردونده شده، مطمئن نیستیم کشتنش، خودکشی کرده، خیلی مبهمه و دیتای خیلی کمتری هم اومده، ولی گفتنش مهم. سوچیر ویسل بلوئر اوپن AI بوده، در واقع در مورد اوپن AI نکات مهمی رو مطرح کرده و خواسته مردم در این مورد بدونن و حالا تو آپارتمانش مرده پیدا شده. 26 سالش بوده، هندی بوده، اومده بوده آمریکا، آمریکایی حساب می شده و الان تو 26 نوامبر تقریبا یک ماه قبل توی آپارتمانش جنازش پیدا شده. نگفتن از چی مرده، اطلاعات چندان زیادی توش نیست و پزشک میگه هنوز نمیدونیم که دلیل مرگش چی بوده، هیچ چیزی نمیتونیم بگیم. از اون طرف گفته که ما چیز منفی از نظر مرگش پیدا نکردیم، به نظر نمیاد کشته شده و اینجور چیزها، ولی واقعا چرا یه نفری که چند وقت پیش میاد میگه که اوپن ای آی کارهای منفی میکنه، از دیتای مردم استفاده کرده برای اینکه دیتا جمع کنه و ترین کنه و اینجور چیزها، ممکنه مردونده بشه. آره، حرفش این بوده که اوپن ای آی در واقع یکی از نفراتی بود که یه سود زد و گفت من توجه کنین اوپن ای آی این سیستم هایی که میسازه و به عنوان چت جی پی تی استفاده میشه، از طریق نقض کپی رایت دیتا این اتفاق افتاده. حرفش این بوده که ترین شدن این مدل ها مبتنی بوده بر نقض کردن کپی رایت کسانی که این مطالب رو نوشتن. درسته که این مطالب باز بوده هرچی یاد گرفته، ولی یه سرشون کپی رایت داشته و تونسته اینا رو بخونه، دسترسی بهش داشته، مدل ها رو درست کرده و الان شرکت تجاری درست کرده و این کار ناقض حقوق معنوی کسانی بوده که مطالب اولیه رو درست کردن. و الان جسدش پیدا شده. هیچ چیز بیشتری نگفتم، من خیلی سعی کردم سرچ کنم مطلب بیشتری پیدا کنم ولی چیزی پیدا نشد. گفته بود که If you believe what I believe you have to just leave the company. اگر شما هم به اینی که من باور دارم باور دارین، باید شرکت رو ترک کنین. برای همکاراش نوشته بود. این مدل پایداری نیستش که ما بتونیم روش ادامه بدیم. و خبر آخرمون، هکرهای چینی هم که از طریق تونل‌های SSH به ویژوال استودیو کد ریموت اکسس می‌گرفتن روی ماشیناشون. خبری یه خورده پرسرصداتر بود ولی به هر حال تکنیکش جالبه. ماجرا اینه که هکرهای چینی، حالا خبرهای خیلی پرسرصدا میگه از طریق تونل‌های SSH ویژوال استودیو کد میتونستن دسترسی بگیرن روی ماشینا. خبر درست این نیست. ماجرا اینه که دیده شده. بذارین اول بحث رو باز کنم. ویژوال استودیو کد خب یه سیستمیه که ما توش برنامه می‌نویسیم، یه IDE، یه سیستم برای کد نوشتن و اینا. یه فیچر خیلی فوق‌العاده داره که منم خیلی زیاد استفادهش می‌کنم. اونم اینه که من می‌تونم ویژوال استودیو کد رو ماشین خودم داشته باشم و اگر دسترسی SSH که تو در واقع شبکه میشه دسترسی راه دور به یه ماشین دیگه دارم، بگم من می‌خوام رو اون ماشین کد‌ها رو ادیت کنم. خودش وصل میشه به اون ماشین، توش لاگین می‌کنه، حالا باید کی درست کرده باشم و این جور چیزها. اون تو لاگین میکنه، چیزایی که لازمه رو اون تو نصب میکنه و انگار من دارم رو اون ماشین کار میکنم. نه، انگار دارم رو ماشین خودم کار میکنم ولی کدهای رو اون ماشین رو تغییر میدم. در واقع من از تو لپتاپ خودم اینجوری کد مینویسم ولی روی یه ماشین راه دور دارم فایل ها رو میبینم، فایل ها رو ادیت میکنم و بقیه چیز. در واقع راحتی لپتاپ و محیط خودم رو دارم ولی دیتا رو روی دستگاه دیگه دارم. این کار از طریق تونل ها اتفاق میفته. SSH وصل میشم به اون، اونجا میتونم کامند ران کنم یا هر چیزی. خبر درستش اینه که هکرها بعد از اینی که میتونن وصل بشن به یه ماشین راه دور، روش یه تونل VS Code درست میکنن و بعدن از طریق این تونل روش دستور ران میکنن. نکته حساسش اینه که اگر سیستم های این ماشین ها رو دارن نگاه میکنن، کانکشن هاشون رو نگاه میکنن و بقیه چیزها، احساس میکنن که شما با VS Code بهشون وصلین، که این کار خیلی غیر عادی نیست در دنیای برنامه نویسی و فکر میکنن اوکی، یکی از افرادی که دسترسی منطقی به این ماشین داره، داره کدها رو چک میکنه، فایل‌ها رو عوض میکنه و اینجور چیزها که کار عادیه. ولی در واقع بکدورشون اونجاست. مثل اینکه شما به یه خونه‌ای دسترسی پیدا کنین ولی این دسترسیتون از طریق یکی از پنجره‌هایی که برای تنظیم هوا استفاده میشه نگه دارین، نه اینکه یه سوراخی تو دیوار درست کنین. در واقع اون سوراخه، سوراخیه که آدم‌ها بهش عادت دارن. چی شد؟ آره، در واقع بعد از اینی که میتونن به سیستم نفوذ کنن، یه VS کدی روش ران میکنن که از طریق سیستم‌های آژر وصل میشه. آژر مال مایکروسافت. در واقع حتی یه ادمینی داره کانکشن‌ها به این سیستم رو نگاه میکنه، نمیبینه که یکی از چین یا یکی از بلاروس بهش وصل شده، بلکه میبینه که یه کانکشنی از آژر بهش هست و این خیلی رفتار عادیه. حالا اگر رو سیستم دیولپمنت انجام میشه، نتیجهش اینه که میتونن در واقع دسترسیشون رو با مشکوک شدن بسیار 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 کمتر چک کنن، نگه دارن. خیلی وقتا چک کردن این سیستم ها اینجوری که همه کانکشن های باز سیستم چک میشه. اگر یه پورت جدید توش باز شده باشه، حس میکنن که اوکی، نکنه هک شدیم، یا میفهمن که هک شدن. ولی در این مورد اتفاقی که میفته اینه که بهش میگن Operation Digital Eye اسمش بوده. از جون تا جولای 2024 اتفاق می افتاده و احتمالاً یه APT بوده. APT حملات خیلی 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 دقیق به یک تارگت مشخص توسط یه سیستم بزرگی. معمولاً دولت‌ها یه تارگت خاصی دارن. این APT که مشهور به Operation Digital Eye این رو دیده و اتفاقی که میافته البته عادیه که شما دارین نگاه میکنین میبینین اوکی پورت فلان که نباید باز باشه، برای چی بازه؟ به چه IP وصله؟ او از چین یه پورت غیر عادی است، پس هک شدیم. اما تو این مورد میدیدن که نه، VS Code وصله به آژار مایکروسافت، در نتیجه هک نشدیم. اکسسی که به دست می آوردن به نظر می اومده که از طریق SQL Map بوده که بیشترین استانداردترین ابزار حمله به مشکلات امنیتی SQL، با SQL Injection کار میکنه و بعد که میتونستن به اون وصل بشن یه دونه PHP based web shell میگرفتن به اسم PHP cert که اجازه میداد از راه دور کامند ران کنن، اما این رو میبردن توی VS Code و نتیجهش این بوده که کانکشنی که دسترسی بکدور رو براشون نگه میداشته از طریق VS Code اتفاق بیفته و در نتیجه دیده نشه. این هم خبر جالبی بود به عنوان راه‌های جانبی که میشه از طریقش حمله کرد به سرورها. APT که این کار رو میکرده اسمش بوده Stately Taurus که احتمالاً چینیه، سیستمی که همجور گفتم بخشی از یونیت 42 که سیستمایی که احتمالاً دولت‌ها یا گروه‌های بسیار بزرگ با سرمایه درست میکنن برای حمله بسیار مستقیم به یک چیز خاص و بیشتر تارگت‌هاشون هم توی آسیای جنوب شرقی بوده، حالا به اصطلاح که احتمالاً جنگ چین و کشورهای مثل تایوان و بقیه چیز هاست. این بود رادیو جادی این شمارمون، امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. اتفاقات عجیبی داشتیم تو ایران، هم ماجراهای بسیار بسیار مفصلی داریم که ما تو ترکیه استادیم مثل فریلداخ، این فکر کنم یه طور فریلداخ در جریانه که ما هنوز دقیقاً نمیدونیم چیه فریلداخ، البته من چون ترکیم خوب نیست شاید برای شما معنی دیگه بده، برای معنی ما یک ماجرای پر ادامه شلوغ پلوغه. سه تا وکیل دادگستری از 16 عضو شورای عالی فضای مجازی که مخالف رفع فیلترینگن شکایت کردن. حالا تو ایران این سیستم شکایت هم واقعا شیوه خاصی کار میکنه. یه بار بگذاریم، حالا هادی شریف‌زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور شکایت کردن تحت عنوان ممانعت از حق که چرا این افراد فیلترینگ رو پیش میبرن. امروز که میخواستم رادیو رو ضبط کنم یه کشمکشی هستش که دولت پزشکیان میخواد فیلترینگ رو ورداره، ایده اینه که به یک باره ورداره، پله‌ای ورداره یا چی. الان امروز که شام رادیو رو شروع میکنم ضبط کردن، یه خبری اومد که فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی قراره برداشته بشه. چند تا نکته جالب هست. حالا واقعا اینی که گوگل پلی فیلتر نباشه ما بتونیم از گوشی های سامسونگمون، ببخشید گوشی های اندرویدیمون، چرا تبلیغ سامسونگ شد این شماره تو ذهنم بود، دلش هم اطمینان که دوربینا خیلی نگاه میکنم و سامسونگ رو هی میبینم ولی ایده اینی که ما تازه بتونیم از اپستور گوشیمون نصب کنیم میشه جزء حقوقی که واقعا چقدر پیش رفتیم، دستون درد نکنه. بدون از بین بردن امنیت و اجازه دادن به این که هر کی هرچی میخواد نصب کنه رو گوشی بتونیم از یه اپستور استاندارد برنامه نصب کنیم خودش داستانه. بعدمون واتساپ مهمل، لااقل تلگرام رو برداریم بابت درست که من دوباره همه میرن توی واتساپ بیا درستش کن. یه مسیج رو از قدیم میخوایم بخونیم، میگه این مسیج شاید نباشه، میخواین داره براتون بفرسته؟ بعد ازشو داره بردم، میگه این مسیج دیگه نیست، میخواین بگین دوباره بفرسته اگه لازمش دارین؟ ایده اینه که من از تو میخوامش، نگردار مسیج رو. خلاصه ماجرایی داریم با این تلگرام. تلگرام خوب بود، این واتساپ که هی هم میکنش تو پاچه ما، یعنی وایبر به نظر من از واتساپ بهتر بود، ولی به هر حال فعلا تشخیص دادن که اگر ورش دارن قرار شده واتساپ و گوگل پلی استور رفع فیلتر بشن. قصه بعدی که خیلی جدیه، اون همه سال دولت اصلاحات، اسم این آقای چی بود وزیر مخابراتش، هرچی، ما رو سریع پلی، یعنی ما رو پیچونده بود به خودمون که داریم کار میکنیم، این اصلا تحت کنترل ما نیست. عجیبه که دولت بعدی که اومد حالا تحت کنترلشه که فیلترینگ رو کلن ورداره در موردش حرف بزنه. اون همه سال حداقل این فشار رو میآوردید. بدترین دوران فکر کنم فیلترینگ ایران بود، حالا الان از اون موقع بدتره، ولی امیدواریم که قدم هایی بردارن بهتر بشه. به هر حال رفع فیلترینگ از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، امیدواریم بره به سمتش. امروز خبر رو شنیدم که مجید توکلی هم 2 سال زندان گرفته. مجید توکلی توی بندی بود که منم زندون بودم تو فشافویه، اولش خب اوین بودیم، بازجوی اطلاعات سپاه بود و بقیه چیزا، بعد که دیگه تموم شد فرستادن فشافویا که زندون واقعی رو ببینیم، مجید توکلی هم اونجا بود، خفن تر دادن بند بود. هر روز سرنگهبان هرچی اسمش هست، رئیس زندان در واقع، طرف دولتی رئیس زندان، رئیس اون بند میومد برای ما سخنرانی میکرد. شما باید افتخار کنین جای زندان، این که مجید توکلی هم توی زندان، ما همه افتخار میکنیم که با چنین کسی حبس میکشیم. خودش هم معتقد بود حبس میکشه، برای ما سخنرانی میکرد که اگه شما اینجا 6 سال زندان دارین، ما تا بازنشستگیمون هر روز تو این زندان. خلاص دنیای عجیبیه. آره بریم سراغ حمایت هامون. ابوالفضل 250 از خوزستان ایزه و گفته حتما تو رادیو گیک بگم که بمونه به یادگار، پایه دهم رشته ریاضی بوده ابوالفضل، اسمش رو میخواسته بگم. مسعود 10 دلار ساپورت یوتیوب داشته، عدنان 3 تا قهوه و گفته سلام جادی، میخواستم تولد عشقم و بهترین دوستم آنیتا رو تبریک بگم، 5 دی تولدشه، 1 سال از رابطمو میگذره، با اومدنش آدم خوشحالتریم، این خیلی مهمه و فهمیدم با داشتن همچین دوست دختری دیگه مجبورم پولدار بشم، برای خودش و خانواده‌اش آرزوی سلامتی میکنم و من بتونم یه روزی خوشبختش کنم. متیدم گفته سلام جادی، امیدوارم حالت خوب باشه، بگم 6 تا 9 دی نمایشگاه آمتک، نمایشگاه گیم و صنعت تفریحات تو شهر آفتاب برگزار میشه. این تبلیغات داره میفرستین، اگر میخواین تبلیغ بفرستین، ترویج بفرستین، تبریک بفرستین، لازم نیست دونیت کنین، ایمیل بزنین بهم. الان قاطی شد، میریم سراغ پیام‌های آخر. از طرف من یعنی سعید به مریم میگیم که خیلی دوستش دارم. یاشا من میسمم، تولدم توی آذر ماه، خیلی دوست داشتم یکی برات ایمیل بزنه توی رادیو جادی باز آوردن شما تولدمو بشنوم، ولی چون آذر گذشت و تولدم رو هیچی تبریک نگفت، گفتم خودم ایمیل بزنم. میسم تولدت مبارک باشه، 24 سالگی حالشو ببری. یه دونم جمله خواسته. این روزا من خیلی قدیم جمله‌م این بود که آسانسور پیشرفت اختراع نشده، باید پله به پله برین، یادگاری از یک استاد بود. الان خیلی ها که ایمیل میزنم میگم تا وقتی در راه یادگیری هستین اشتباه نمی‌کنید. پوریا تولد همسرش رو تبریک گفته 1 دی و گفته رویای برنامه‌نویس بسیار سخت کوشه، رشد سریع داشته، 1 سال برنامه‌نویس شده، کلی تکنولوژی یاد گرفته، خفن شده، تو هم دوست داره. ان شاءالله که تو رو بیشتر دوست داشته باشه. رویا جون تولدت مبارک باشه عزیزم، خیلی دوستت دارم، امیدوارم همیشه در مسیر رشد و تعالی ببینمت پوریا، ولی فشار نیارین که طرف خیلی خفن خیلی عجیب پیش میره، آروم آروم با حوصله پیش بری. محسن گفته از طرف خودم و خودت تولد خواهرم فرشته که 4 دی رو تبریک میگیم. فرشته هم کامپیوتر خونده، فارغ التحصیل شده، برنامه‌نویس با استعدادیه. همین دیگه، این فشارا رو نیارین که طرف خیلی با استعداده، طرف خیلی خفنه، چون بعدن یه احساس خفنی نمی‌کنه، احساس می‌کنه همه بهم دروغ گفتن. آروم آروم پیش بریم، با حوصله یاد بگیرین. مطمئنم بعضیتون با استعدادین، بعضی کمتر، ولی در نهایت برنامه‌نویسی پیگیری و حوصله است. و امیدواره که برای ارشد بیاد پیش خودش آلمان، محسن و فرشته. فرشته تا همین الانش هم مسیر رشد و پیشرفتش رو بهتر از محسن طی کرده. همیشه دفعاتی که دوم میرن وضعشون بهتره دیگه، چون راه باز شده عقبش میرن، به همین دلیل هم هست. مثلا سرعت توسعه را تو کشورها ببینین، سرعت رشد اقتصادی مثلا انگلیس پایین تر از کشور جهان سومی که داره درست پلان میکنه. دلیلش هم اینه که اون واقعا باید راه باز کنه بره جلو، در حالی که ما الان اگر یه رئیسی داشته باشیم که یه خورده شعور و علاقه داشته باشه و البته براش مهم باشه و ما اولویتش باشیم، خیلی مشخصه که ما باید چیکار کنیم توسعه پیدا کنیم. در نتیجه سرعت کشورهای عقب همیشه بیشتره. همین پرندهایی که می‌بینین این شکلی پرواز می‌کنن، جلوی هوا رو می‌شکافه. مسابقات دوچرخه هم اینجوریه. اونی که میاد جلو داره هوا رو می‌شکافه، بقیه تو باد اون میرن به اصطلاح. این خیلی بحث جدیه. در نتیجه عادیه که خواهر سرعتش از تو بیشتره. نگران نباش، داری راه رو می‌شکافی. محسن گفته تولد امین همسرمو بهش تبریک میگم. با اومدنش کلی کیفیت زندگی من بالا رفته، منو با برنامه‌نویسی آشنا کرده، نشون داده چقدر تواناییام بیشتره و نمیدونستم، و یار و دوست همراه عالی برای منه. نمیدونستم اینجا یه قرار مبهمه، امیدوارم منم براش همینقدر عالی باشم. آفرین. اردلان گفته این که 5 دی تولدمه، ممنون میشم توی رادیوی بعدی، این دیگه داخل پرانتز و تو رادیو نذار، از طرف خودت تبریک بگی. دیگه گذاشتم. علیرضا گفته بنده کنکوریم و توی یک سال قبل خیلی سفت و سخت پادکست ها رو گوش میدادم، شوربختانه کنکور نمیذاره. واقعا کنکور نمیذاره نیم ساعت تو گوش بدی؟ همیشه برای من سوال بود. به نظرم بیشتر استرس میده که ما نمیتونیم گوش بدیم. یک، میخواستم اگر پندی یا همون ادوایسی داری برای امثال بنده در این رنج سنی ارائه بدی که سر و پا گوشم. دو، تاریخ 10/10 تولد مسیحه، اگه میشه توجه تبریک بگین، مثل خودش 10/10 باحال بود. ادوایس هم دیگه گفتم دیگه. سلام امین، اسم من سیناست و با یه خانومی آشنا شدم، اسمش هداست، تولدش رد شده ولی از همین تریبون میخوام بگم که خیلی دوستش دارم. یه خانومی رو خیلی سنگین گفتی سینا، دوستش داری دیگه. نوید گفته پسرم هم سهیل به تازگی مهاجرت کرده آمریکا، میخواستیم بگیم که شاید وقت نکنم جوی حالش باشم ولی بهش فکر میکنم و بهش افتخار میکنم که هر طور میشد به خواستش رسید، هر طور میشد و خوب اومدی و همیشه الهام بخش من توی زندگیمه، با قدرت ادامه بده سهیل. از طرف نوید، ندا تولد همسرش نازنین رو تبریک گفته، نه ندا تولد همسر نازنینش آیدین رو تبریک گفته. 10/10 خیلی خیلی هم مبارک باشه، کلی تصمیماتشون رو عملی کردن و تو مسیر تغییر و تحول هیجان انگیزن که بدون وجود هم دیگه همه چی سخت تر بود. یادشون نره که مهمه که وان هستیم، در حرکت باشیم. زندگی مانند دوچرخه است، اگر پا نزنید میافتیم. بهنام گفته، اینو از خودم گفتم، بهنام گفته من بهنامم، آفرین، مهندس الکترونیکم، آفرین، ایمیل زدم که از طرف خودم و کاپتن جادی، آفرین، تولد عشق دوست داشتنی خودم فرشته رو تبریک بگم. رادیو زندگی به هم زن نشه. یکی دیگه هم تبریک فرشته رو تبریک گفته بود، این البته 9/10. 11 ساله با همن، کنار هم کلی پیشرفت کردن و توی این مدت همیشه پشتیبان و مشوق بودن. دختر کوچولی 3 ساله خوشگل و شیطون بلا هم دارن که امیدوارم توی دنیای گنگ و مبهم هوش مصنوعی و ربات ها بتونه شاد و سالم زندگی کنه. ما تو هر نسلی بودیم احساس کردیم نسل بعد دیگه اصلا درس نمیخونن، اینا هیچی بلد نیستن، چجوری میخوان بچرخونن. هر نسلم زندگی رو ادامه داد. احسان تولد صمیمیش متین که 4/10 رو تبریک میگه و آرزوی موفقیت میکنی، مسیر سخته ولی میره جلو. بهنام تولد صبحان رو تبریک میگه 5/10، برنامه‌نویس حرفه‌ای پایتون هوش مصنوعی، کار درست، خوشحالیم ما، همیشه خندون باشه. سلمان تولد نگین رو تبریک میگه 16 آذر، مرسی جادی دوست داشتنی، مخلص. فاطمه سالگرد ازدواجشون شب یلدا رو تبریک گفته به همسرش میلاد، مبارک باشه، زندگیم با حضور زیباتره. مهمترین چیز اینه، دو تا دیگه مونده، با من باشین. رضا گفته من و همسرم، کی؟ نه، من و همسرم راهنمایی کرد که در مسیر برنامه نویسی قرار بگیرم. زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، رضا داره میگه موارد کمی هست، معمولا دخترها رو پسرها زور میکنن برنامه‌نویسی یاد بگیرن، در این مورد رضا رو همسرش گفته. خوبه، دنبال یه شغل دوم بودم، فاطمه همسرم بهم گفت توجه به شناختی که ازت دارم بیا برنامه‌نویسی شروع کن، ولی صبر و یادگیری زیادی لازمه. آفرین، عقل اینه، واقعا طول میکشه. ایده اینکه کی به درآمد میرسم و از رضا بشنویم، زمان، ببخشید، از فاطمه بشنویم، زمانی لازمه که به درآمد برسه، زمان زیادی لازمه. 3 سال میگذره، امسال تونستم پروژه بگیرم، راستش زودتر هم میشد ولی همین که برنامه‌نویسی رو به عنوان تفریح دوست داشتم و اینکه یادگیری شیرینه. 5/10 تولد همسر عزیز و حامی من فاطمه است، اگر مقدور تو پادکست بعدی که همینجاست بهش تبریک میگیم. تو جاده پادکست رو گوش میدن، همیشه تو جادن، ولی ناامید شد. چی؟ آها، تو جاده که همیشه پادکست گوش میدیم، منتظر بود بهش تبریک بگی ولی ناامید شد. 5/10 که امروزه، مبارک باشه فاطمه، تولد مبارک از طرف رضا. یه چیزی که عجیبه اینه که همه چرا تولدشون همین هفته اول دی بود، چی شده؟ شاید چون پادکست اول دیه، همینه. آره، من زیاد فرصت نمی کنم پادکست های شما رو گوش بدم، دست درد نکنه، اما کسی که خیلی دوستش دارم و به خاطرش SQL یاد گرفتم شما رو دنبال میکنه، به همین خاطر دوست دارم از طریق تریبون شما تولدش تبریک بگم. تولدش 18/10 دیگه، جلو جلو تبریک میگیم. از طرف خودم و شما بهش میگیم محسن جون تولدت مبارک، ببخشید که تیکت زیاد میزنم، به خدا مجبورم، کارهای بدون تو بخشتون پیش نمیره، دوست دارم خیلی زیاد مهسا. ممنون میشم پیامو بخونین که خوندیم. محسن خدای امنیت شبکه است، همسرش میگه، مادرش هم به این معتقده، کلی ارزشمنده این پیام. تا اینجا موفق شدم صرف همو نگردارم، خوش و خندان باشین. او جوادی بودم، رویتون حفظ کنین، درست میشه.